بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. خداوند در رابطه با این که بشر باید در دینداری جدی باشد و مرز خودش رو با اون هایی که دینداری رو به بازی میگیرن جدا کنه، نمونه این شخصیت آرمانی رو حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح فرمود و اینکه این مرد الهی چگونه در مسیر توحید به یقینی رسید که همه مناسبات رو متکی بر توحید انجام بده. خودتون میدانید که جدی ترین و اساسی ترین واقعیت حضرت الله است. هر چیزی اصالتش به وجودشه و خداوند وجود هر چیز رو میده و خودش اصل الوجود است، وجود مطلق است. پس بنابراین عاقل‌ترین نگاه و عاقل‌ترین تصمیم اینه که انسان به اساسی ترین اساس الاساس واقعیت، یعنی خدا، همه ارجاعاتش رو متصل کنه و هر کس به اندازه ای که توحیدی فکر کنه میتونه چنین کاری بکنه. ولذا قهرمان توحید، قهرمان رجوع صحیح به واقعی ترین واقعیات هست. هر کس به اندازه ای که توحیدیست رجوعش رجوع وهمی نیست. اینجا می فرماد که یه عده‌ای هستن دین رو بازی می گیرن، لقلقه زبانشونه. علتش مشخصه، چون که اصالت رو از اون اصیل ترین اصیل ها یعنی خدا نمی دونن. مشکل انسان غیر موحد تو اینه که اون چیزی که اساس اساس واقعیت هاست رو نیورده است در حیطه انتخاب خودش. چرا حضرت ابراهیم بزرگ است در منظر حضرت حق؟ برای اینکه اصیل ترین واقعیات رو منشأ همه انتخاباش گرفته است. یه مسئله خیلی روشنیه، کافیست انسان این براش حل شه. مرحله دوم اینه که خب در به در میگرده، راهکارهای رجوع به حق رو پیدا میکنه. اونجاست که یا خودش پیامبر میشه یا پیامبرها رو خدا براش میفرسه. عمده اینه که بشر متوجه باشه چه رجوعی بکنه که گرفتار خیالات و وهم‌ها نشه. خداوند در آیاتی که بحث شد میاد میگه ببینین ابراهیم علیه السلام به مقامی رسید که خدا را با تمام حضور خداییش پیدا کرد. این نوع خدا پیدا کردن نتیجهش میشه تمام وجودش رو در اختیار خدا میگذاره، که انشاءالله خودتون حساس بشید با این دید ببینید خداوند در قرآن چطوری حضرت ابراهیم رو معرفی میکنه. اون چه که دقت بکنید پیدا میکنید به حمدالله این که ببینید خدا داره میگه ببینید این مرد تمام رجوعش در تمام مناسباتش به حق بود، هیچ جا نمیخواست رجوع غیر حقی داشته باشه، ناله و آهش این بود که این رجوعه مختل نشه و ضعیف نشه. در این آیاتی که گذشت قوم حضرت که یه قوم مشرکن معلومه که با حضرت به تضاد میرسن. این آیه‌ای که قبلا بحث شد آیه 80 رو تو همین فضا نگاه کنین ببینین دو تا فکره، یه فکر میگه فقط خدا همه کار است، یه فکر اینجوری نیست هر جور دیگه میخوا باشه. یعنی اینجوری نیست، حالا درجه این که چقدر بت پرست است مهم اینه که ابراهیمی نیست. خب این جریانی که ابراهیمی نیست نمیتونه ابراهیم رو تحمل کنه. چرا؟ چون حضرت ابراهیم تمام رجوعشون به حق است. اگه اینا ول نکنید آیات بعد فوق‌العاده کمک میکنه به آدم. دوباره من تأکیدم رو عذر میخوام که تکرار میکنم، ببینین حضرت ابراهیم سیر توحیدیشون مگه در آیه 79 ندیدیم چه قوقایی به پا کرد؟ گفت انی وجهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض. هیچی دیگه نمیمونه برد وقتی تمام عالم آسمان و زمینن و ایشون ماورای آسمان و زمین رجوع میکنه به اون که موجد آسمان و زمین است و ایجاد کننده آسمان و زمین است. یعنی دیگه هیچ پدیده ای و هیچ شخصی و هیچ قدرتی نظر استقلالی بهش نمیشه. وقت روبروشم چیا گذاشت؟ گفت و ما انا من المشرکین. یعنی در اون زلالی توحید ابراهیم علیه السلام هر نگاهی غیر نگاه به اون که فاطر و سماوات بل ارض است و نظر کلی باید به اون کرد، هر نگاهی یه نحوه شرک میشه. با این دید ملتی میان روبروی حضرت وامیستن که نه اینجورام که شما میگین نیست. خب شما همدون با این مشکل روبرو بودین که گاهی رجوعتون میخواد مطلقاً به خدا باشد. بابا آبرو رزق دیگه نمیدونم چیست که مردم قصدشه میخورن، همش دست خداست. خب میان میگن نه خیم بدبخت میشی، یعنی به بچه مردم که اومده از با این همه صفا میخواه برد مثلا طلبه بشه، میگن نه آقا بدبخت میشه، از کجا میخوری؟ دو از کجا خوردی؟ فقط تو متوهمی، فکر میکنی که نمیدونم سنگ کیلو به نون داد یا خود کم کرده سنگ کیلو را که بیشتر از مردم پول بگیره. خب بفرمایید شما یه همچه آدم را پیدا کنی که خوشبخت شده باشه. این مثال ها نشون میده همین جنس این آیه. این حیفه که ما زود رد شیم. میگه آقا ابراهیم به یه جایی میرسه که میان مردم میگن آخه این کارا چیه میکنی؟ عجب جرم توحید ناب در جامعه بشری زیاد شده، زیاده. چرا تو خیلی خوبی؟ نه با اینقدر خوب باشی. به قول اون شاعر گفت امیرالمومنین آخه اینقدر که نمیشه زشت اینقدر شما خوبی. یخت خوب باش. این همه هم خوب شدن خوب نیست. واقعا اینجوریه. یعنی به جرم این همه خوب بودن مگه چی شد که؟ دقت کنید خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی دقیقه، میگه مگه به چه جرم علی را گذاشتن کنار؟ گفتن این مرد هیچ چی جز حق رعایت نمی کنه. خب اینجا میگه که آیه 80 میگه و ها جهو قومهو باش بحث کردم که آخه اینم شد زندگی، تو هیچ چی را رعایت نمی کنی. قال دقت که چه مرد الهی نورانی را ببینیم، میگه اتو ها جونی فلا دیگه. یعنی همه که ما میگم راجبه اینگه من اومدم خدا را گرفتم، این علکیاتی که شما گرفتین در نگرفتم باید با بحث بشه، بده کار شدیم فقط هدانه. خیلی بابا ما را به جایی رسون، هدانه یعنی به اون مقصد عالیه که خودش اسم من رسوند. شما میگون مقصد من بشه مدرک و شهرت و این چیزا، خب اینا نجات من نمیده، اینا هدایت نیست، خدا من نجات بده. این هدانه را نگه دارین تو آیات بعدی، هدینا خود خدا میخواد پاشواک کنه میرسیم. بعدم خب نتیجه این نوع توحید از این بهتر میشه، ولا اخاف ما تشرکون بهی الا ان یشاء ربی. من دیگه به جای رسیدم که اصلا دل واپس جریانهایی که شما کنار خدا آوردین نیستم، من خدا پیدا کردم، شما برداشتید. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن این که مردم میگن اول خدا دوم شما، این شرک است. اول خدا آخر خدا، دومی ما نداریم. کو دوم؟ حالا ممکنه از مردم تعارف بگن، بگن حالا یک مردم ها نگیرین چون طرف ها یه وقت با احترام میگن حواست جمع بچه ما بکن، این اشکال نداره. اما اگه واقعا تو قلبش خدایی نکرده این باشه که اول خدا دوم یکی غیر خدا، این بدبخت میشه. نه حضرت اینجا میفرمان که مردم شما چی دارین میگین؟ اومدین میگون من غیر خدا رم براش نقص قائل باشم، بدبخت میشم. الا این که حالینا تکراری است، الا ان یشاء ربی، الا اینکه خود خدا خواسته است که از این طریق من نون درارم، خودش خواسته. من به علم اینکه خدا رزاق است بلند میشم میرم سر کار. خدا کاری که جلو ما گذاشته است این کار بوده است. خود خداگاهی یک چیزی رو منشأ اثر میکنه، اما ما با رجوع به خداییم. اینا رو هم که دین مشخص میکنه که خود دین میفرماد که این کارا بکن، اینجوری عمل کن، مثلا به طبیب رجوع کن. اون به جهت اینه که گاهی خدا شافیست به جلوه طبیب، اون بحثش جداست، به شرطی که دنبال شافی باشی یا نه دنبال دکترا. اگه دنبال دکتر باشی میگه زیر میزی تا ندی خوبت نمی کنم، شما دور جون نفهم میشی آفه کنی این خوبت میکنه، به حرام میفتی. تو سرت بخورد شفاعت تو را نخواستم که، من شفاعت خدا رو خواستم. تو بهونه بودی، از کجایی که اصلا باید پیش تو نمیمدم تا خوب بشم. من خودم همیشه نظرم اینه، اگر که خواستید که از غیر خدا رزق بگیرید و شفا بگیرید، لجن مال میکنه خدا شما را. یه روایت داریم میگه من به عزت و جلالم قسم خوردتون میکنم. نه تازه مگه بهترین شفا مرگ نیست؟ زنده باد مرگ، آخر و شفا الموت. آدم هر روز چرا مثلا یه تومور دارت میخواد بده دست دو، این میگه زیر میزی میگیرم 5 میلیون خوبت میگم. او خیر بین ما میخواییم زودترم بریم اون دنیا کیف کنیم. اینا بهونه بود که وظیفمون انجام بده، فکر کردیم ما قبولش داریم. ما غیر خدا احدی را قبول نباید داشته باشیم. به همینه دیگه. یارو مثلا بله داریم تو روایت مثلا آقا ما گرسنه‌مونه، اگه احساس وظیفه، مثلا طرف یه جایی گیر که واقعا گرسنه نشست، خب حالا این وظیفه چیست؟ نه اینکه دلش بخواد، وظیفه چیست؟ به طرف که نون داره بگی آقا ما گرسنه مونه، اگه بخوای نون به ما بدی میتونی تام شورا. خب حالا یا میده یا نمیده، نده زنده باد با گرسنگی مردن، نمیدونین چه مزه‌ای داره. این چیزا خیلی زرنگن، این اسکیمو و میدونین که اینا وقتی پیر میشن، ما شرعا این کارو نمیتونیم بکنیم، ولی اون اسکیمو وقتی مدت پیر میشن دیگه زورشون به این سرما نمیرسه، یه قبر یخی میکنن به خود روش میرن میخوابن، یواش یواش سرد میشن میمیرن، نه بریزی دارن نه گرسنگی راه. حالا ما به جهتی تکلیفمون نمیتونیم اینجوری بمیریم، ولی اگه خدا پاشا جور کرد چی؟ خب خود دستش درد نکنه. یعنی اینجور نیست که مثلا بگن حالا بچه ها تو جیب، که اگه مثلا بچه های عزیز ما در فکه، فکه به آسمون وصل است به جهت چی؟ برای اینکه بچه ها غذاشون و آبشون رو جیره بندی کردن، همشون هم کشته شدن. خب یعنی به نظر شما این کشته شدن هدیه خدا بود به بهترین بچه‌هایی که هر کی بود تسلیم میشد دیگه؟ شما میدونید که تسلیم تقاضای دولت حاکم عراق بود که اینا تسلیم بشن، اینا تا آخرین قطره خونشون جنگیدن، اصلا هم نداشتن، مقاومت کردن، تو همشون هم کشته شدن با گرسنگی و تشنگی. زیبایی قضیه که کم نیست، برای همین شما وقتی میرین فکه انگار دارین میرین معراج. عرضم اینجاست که این رجوع به حق اینقدر زلال است در مقام حضرت ابراهیم که بقیه ابزارها را الا ان یشاء ربی، عزیز من ربی، شما چی معنی میکنی؟ من نمیدونم چی معنی کنم، هر چی بگون از اون بالاتر، ربی تمام جان جانانم، این فرموده است که ما بریم به یارو بگم اگه میخوای نون به ما بدی ما اجازه میدیم بدی، جانان را ما میخوایم، نون میخوایم چه کار؟ حالا شد شد هرس و خدای نکرده امیرالمومنین در اون نامه عزیزشون به حضرت امام حسن میفرمان مواظب باش، هیچ نیازی نباید تو را خار کنه. یعنی خدا ما را نیازمند نکرده که خار بشیم، نیازمند کرده که به هم رجوع کنیم. یه بار یه عزیزی الحمدلله محتاط شده بود توی یه قضیه‌ای، مجبور بود به یکی دیگه رجوع کنه، بعد گله کرد گفتم نه خدا تو را عمدن محتاط کرد که به این رجوع کنی، وگرنه تو این رجوع نمی کردی. تو فکر میکنی که این احتیاج وسط بود که تو به این رجوع کردی، ولی کار خدا بود که تو به این رجوع کنی، ارتباط شما یه نتایج خوبی داشت. گاهی این جوریه، یعنی خداوند خودش به لطف خودش ما را محتاج هم میکنه تا به هم رجوع کنیم، یه نتایج دیگه ای گرفته میشه، وگرنه بغل گوش شماست اون که میخواید گاهی ولندتو میکنه میفرستتون از این شهر به یه شهر دیگه، بعد که رفتید کار خدا انجام شد، میدون قضیه بغل گوشتون بود، همه چی دست خداست. بله حالا اینجا الا ان یشاء ربی رو داشته باشین. بعد میفرماد که ما اینجوری خدا را میبینیم، حضرت ابراهیم علیه السلام وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میگه پروردگار من در همه هستی حاضر است، حضور علمی فعال. اینا میفهمین؟ یعنی در مقابل اونا که ایراد میگیرن که آخه تو چرا همه کاره رو خدا میدونی؟ میفرماد که خب برای اینکه همه کاره خداست، این همه حضور. بعد آیه 81 رو دوباره تأکید داشته باشین، خیلی زیبا مسئله رو روشن میکنم. این مشکل بشر همیشه یه چیزه که اضطراب از آینده، میگه آقا اینا شما وارونه میخواید حل کنید، به من میگون که از این بوتا به ترس، آیندت به خطره، من میگم آقا شما آیندت به خطره است که به غیر خدا بدون هیچ منطق علمی رجوع کردی. شما ببینید از این جنس دنیای مدرن که تمام دنیا را ریخته است به هم، هم خودش در ظلمات است هم بقیه، مگه ریشش کجاست؟ ریشش این است که ما را از چیزی میترسوند که اون ترسناک نیست. یعنی ملت ها سال ها به قول دانشمند غرب شناس قشنگ گفته بود، گفته بود حتی خود غرب 10 قرن با همین کلیسای نیم بند زندگی کرد و این همه استراب نداشت. خود غرب میدونید که کمپانی استراب است، من فکر میکنم خیلی بیشتر از همه جاست کمپانی استراب. خب مگه جز این بود که نوعی از زندگی را جلوی بشر آورد که در این نوع زندگی اون مقصدهای اصلی دور شد و مقصدهای وهمی نزدیک شد؟ خب بچه های ما اول این چیزی که گرفت دارن مدرک. من قدیما درس نمیخوندم، چرا؟ بچه میرفتن درسشون رو میخوندن، یه چیزی یاد میگرفتن، میرفتن سر کاسبیشون. خب حالا ببینید درس خوندن مطرح نیست، مدرک. باید بچه ها عزا بگیرن که قبول شند، بعد که قبول شند باید مثلا راهنمایی قبول شند، دبیرستان قبول شند، یه چیزی غیر. آقا سواد یاد گرفتن آسونه، مدرک گرفتن آسون نیست. گاهی شما خودتون هم میدونید، من معلمم به شما بگم حاصل 30 سال تجربه بنده واقعا نتونستم بین خدا خدا خودم رو قانع کنم اونایی که نمره کمتر از من آوردن یا نمره نیاوردن بی سوادتر از اونان که نمره آوردن. این کل نظام نمره ای چون به مدرک رجوع داره وارونه است. بعضیا از سر عزت و فهم بالا نه نه چرند است که این میگه یاد گیرم که چطورشه. یعنی گاهی واقعا آدم مونده از این معلمه، این حرفا که میزنه خیلی پراپایه نداره، قانع نمیتونه دلش راضی کنه دینا رو یاد گیره، بعد معلمه بهش هش میدید، بعد اون به جه خیلی ساده است و زود باور است همه را قبول میکنه بدون که عقلش به کار بندازه 19 میگیره. حالا به امتحان کنیم باورتون نمیاد، حالا خدا دور ان شاء الله از اون 20 بیاره نبوده باشید که حالا بدون بر بخوره. بله و اینجور نیست. حالا الا این که باشه میگوین که خب باشه میدونم بی خودست، ولی حالا بذار بخونیم نمره شو بیاری. این تو یعنی روحی که حاکم شده است از این مسئله ساد. نه به قول یکی از آقایون میگفت، فکر کنم نیل پوستمنه، میگه که اگر جفرسون یکی از مؤسسین آمریکاست بیاد از قبل بلند شد، بگید رو انشا نمره میدن همونجا سنکوب میکنه. میدونی که انشا یعنی چه؟ یعنی تو فکر کنی یه چیزی بنویسی بعد حالا نمره بدن 13-14، ای میگه به فکرم میشه نمره دا وقتی دونه دارم میگیرم. اما این مزاحمت هایی تو دنیای جدید هست، آخه به فکر نمره بدیم. خب بله نمیفهمی چه بلایی سرت آوردن، فکر را مقدار کردن در صورت که مقدار نیست. فکر مقدار نیست که، فکر است. اینقدر راحت تا جایی که بهره هوشیه، آقا این آی کیوش اینم 10-20-100 اینا از بس بی خود است مردم نشستن فکر کنن که چقدر این حرفا احمقانه است، جدی احمقانه است. میگه از این یکی طرف بفهمید که یه زمانی شما خیلی راحت امتحان نوشتین و نمره هم گرفتین و فکر کردیدم که هیچی نشده، آخه چطوری میشه به فکر نمره داد؟ مگه فکر را نمیدونم، حالا وقت دارم میگرم روش بمونیم بعدا خودتون میترسم اینقدر بدیهی شده باشید که آقا این انگار اصلا حواسش پردست اومده است تو این دنیا. نه بابا وقتی یه خدا آدم فکر کنه میدید خیلی وارونه شده است. تحمل کردیم. حرف اینجاست که یکی از عجیبترین مسائلی که دنیای شرک به وجود میاره ناامنی دروغی و امنیت دروغی است. وقت دنیای توحید درست عکسش است که امنیت دروغ راستی و ناامنی راستی. حضرت ابراهیم میفرما بابا آخه تو چطوری میگوی من اگه این بوتا را نپرستم، اگه من دانشگاه قبول نشم، اگه من نمیدونم این پولا را نداشته باشم، من بدبخت میشم؟ آخه بدبختی را چطوری تعریف کردی؟ تعریف های وهمی، وهم پشت و بعد مردم هم باور کردن دیگه. خب حضرت میفرمان نه، تعجبم اینجاست که انکم اشرکتم بالله و ما ببخشید بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن کنتم تعلمون. شما به خدا مشرک شدی، هیچ دلیل هم ندارد، همینطوری میگو نه خدا همه کاره نیست، بقیه هم همه کارن الکی. بعد به من میگو که آقا سرت به خطر سا، نتیجه نمیگیرین و امنیت نداری یا آینده مشکل سا. و وقت شما ببینید کل جهان غرب آیندهش بحرانیست. خب این ها که ای بلدین دا تکرار میکنید روش بازم فکر کنید. این که شما میگون مدرنیته به جایی نرسید، پست مدرن باید جاش بیاد، ترانس مدرن باید بیاد، اینا یعنی چی؟ یعنی آقا آیندهشو نمیدونی. نظامی که آیندهش معلوم نیست دارد برای بشر آینده تعیین میکنه. او وقت دین که آینده دارترین آینده ها که یعنی انا لله و انا الیه راجعون مطرح میکنه، این میره تو حاشیه. خب حضرت ابراهیم رجوع به خدا اصیل ترین اصیل ها و راه بود رجوع به خدا صحیح ترین روش ها را آورده است. بعد بهش میگن که آقا تو آیندهت به خطر سا. و حالا آینده خودش چیه؟ هیچی آقا. یعنی شما حالا همین ها رو ببینید، گول ما رو میزنن، فریب میدن. شما هر چیز غیر رجوع به خدا را برا خودتون آینده بگیرید، به هیچی رجوع کردید. هر چی میخوام بگید نمیدونم، یه مورد دو مورد نیست که. و تنها چیزی که رجوع به آینده حقیقی است، رجوع به خداست. چون آخرش بخواید نخواهید که شما جنستون رجوع الالله دیگه، از خدا اومدین به خدا هم برمیگردین. خب هر جریانی تو این تو این رنج نگنجه، تو این سیستم نگنجه، خب معلومه است بی آیندگی است. آیه 82 حالا میخواد یه جمع‌بندی بکنه. اون جلسه رسیدیم به اینجا، میفرماد آقا قضیه از این قرار است. خیلی آیه شیرینی است. الذین آمنوا، یک یعنی رجوع به حق، آمنوا یعنی رجوع به حق، چون غیر حق آمنو نمیارید. شما مثلا آقا من ایمان دارم که مثلا چی، این آقا وقتی وضعش خوب شد دیگه موفق است. خب اصلا ایمان نیست، برای اینکه موفقیت با وضع خوبی نمیخونه. یعنی این تردن للباب است، این شمشیر زدن تو هواست. ایمان موضوعش باید حق باشه. مثل اینکه یک بگم آقا من یقین دارم 100%، 99%، 2000% که این مثلا فلسطینی ها آخرش شکست میخوره. از کجا آوردی اینا؟ به نظرم رسید شایه بار با اشپیگل مصاحبه کرد و قبلش گفته از کجا شما میگون مردم ایران قبولتون داره؟ همین جمله مال اونه. گفته بود که 100%، 99%، 1000% ما را قبول داره. وقت مسخرش کرده دادن آخه 1000%. خود این آدم ها که رجوع به حق ندارن اصلا نمیتونن ایمان به معنی واقعی داشته باشن. ایمان رجوع به حقه. خب میگه الذین آمنوا، این یک. دومیشه نگر دارین بعد میخوان. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و اونایی که ایمانشون را به ظلم نپوشونن. تو خود قرآن در سوره لقمان میفرماد ان الشرک لظلم عظیم. ببینید تو رابطه با ایمان ظلم فرق میکنه تا رابطه با اخلاق. بحث ایمانه، دقت کنین. تو ایمان وقتی میگن ظلم یعنی شرک، تو دل ایمان ظلم قاطی بشه. اما تو اخلاق که میگن ظلم ضد عدالت هست، یعنی اون یه بحث اخلاقی و عملی. اینجا میفرماد یه خطری و از یارا تهدید میکنه که ایمانشون را با شرک از نورانیت میندازن. یه لبسه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بکشن روش، یعنی اون نور و نفوذش از دست میده. نمیتونه با ایمانش نگاه کنه ببینه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این ایمانش تا اونجا نفوذ نداره. تانکای آمریکا رو میبینه، زلت آمریکا رو نمیبینه. اما کسی که ایمانش به ظلم نپوشونده است، آلوده نکرده است، این چی؟ اولئک لهم الامن. این فقط رجوعش رجوع به وهمیات نیست. امنه یعنی چه؟ یعنی آیندهش نابود نیست، آیندهش پوچ نیست، آیندهش با خلع روبرو نمیشه. یه صلوات بفرست. آخر آیه میفرماد و هم مهتدون. شما وقتی این آیه را میفهمید که جریانهای غیر توحیدی رو درست نگاه کنید. آقا ما هرچی نگاه کردیم به نور الهی، به لطف الهی، غیر جریان توحیدی رو هیچ آیندهی براش ندیدیم. یه بحثی قشنگی از نگاه کنید ببینید، اصولاً جریانای غیر توحیدی منحنیاشون بیش از یه عمر نیست، یعنی صعود و سقوطشون یه عمر بیشتر نیست. قوی ترین جریان غیر توحیدی بنی امیه است که فوق‌العاده‌ن از نظر تفکر، فکر نکنید فقط معاویه اینطوره، اصلا فرهنگ امویه از همون اول که با هاشم درگیر بودند قبل از اسلام، اینا یه مخای عجیبی بودن. حالا شما ببینید وقتی اومدن و قبضه کردن حکومت را، یعنی از معاویه، ببینید چند سال طول کشید. یعنی حتی اگر همه جریان را تا آخر هم بگیریم، تا مروانیان بگیریم، خودش تاریخ میگه 1000 ماه. 1000 ماه یعنی چه؟ یعنی 80 سال. ببینید جریان شرک منحنی. رضا خان با پسرش بگیرید، از 1300 میگیریم 1299 تا 1157. جریانهایی که وارد مقابله با انبیا شدن، خداوند فرصت یه عمر بیشتر بهشون نمیدید. خب فرصت یه عمر با چه انتهایی؟ با اضمحلال. با اضمحلال اموی ها به کجا رسیدن؟ رضا خان به کجا رسید؟ اینه که میفرماد که هر جریانی اگه خواست به امنیت برسد، یعنی نتیجه دار بشه حرکتش، باید که فقط به از طریق ایمانی که هیچ شرکی توش نباشه. میگه این هم در امنیت است، هم مهتدون است. مهتدون است یعنی به اون هدایت عالیه میرسه. خب حالا اگه شما این آیه 80 و 81 و 82 را نگه دارین، آیه 83 بادون حرف داره، میگه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. ما این است، این از حجت ما که ما اون حجت را به ابراهیم دادیم علا قومهی، تا بتونه با قومش چه کار کنه؟ مقابله کنه. بعد میپرسی که حالا چند تا بحث پیش میاد، اول از این مشخص شد، بعد برات سوال میشه چرا ابراهیم اینقدر موفق است؟ میگه نرفع و درجات من نشا، هر کسو ما بخوایم میبریمش بالا. داشته باشیم ببینیم چه توحیدی گیردون میاد. ان ربک حکیم علیم، پروردگار تو ای آدم که داری قرآن میخونی هم حکیم است، بی حساب یکی را بالا نمیبره، به یه شعور برتر نمیرسونه، هم علیم است، تمام زوایا را میشناسه. در آیات قبلی نشون داد که حجت حضرت ابراهیم علیه السلام چیه. میگه حجت ابراهیم اینه که به قومش میگه که آقا شما بیراه میرید، بی خودم منو میترسونید، امنیتم در چیه؟ در ایمان و هدایتم در این. میگه این حجت ابراهیمی است. یعنی پس دقت کنین، میگه این که اینجور فکر کنه و اینجور مناسبات رو تحلیل کنه، اینا ما بهش دادیم، وگرنه میگفت من از آمریکا میترسم. یعنی باید خدای بصیرت بده تا آدم بدونه ماورای شلوغی های زمانه درست انتخاب کنه و فکر کنه. خیلی خوشحال شدم از این مصاحبه‌ای که این مجله نه دهی است یا روزنامه نه دهی، هنوز من خودش ندیدم، با آیت الله مصباح یزدی حفظ الله انجام دادن. آقا فرمودن این استحکام و اطمینانی که ما در مقام معظم رهبری میبینیم یه چیز خداییست. تأکیدم کردن خیلی خوب. خب این یه چشم بصیریست که متوجه میشه نه، تو آدم خودش خوب میشناسه، نه این یه چیزی نیست که با کتاب و درس و مدرسه و اینا به دست بیاد، باید از یه افق دیگه این پدیده ظاهر بشه. خدا اینجا میگه آقا اگر یه همچی حجتی را در یه شخصی دیدی که ما در ابراهیم گذاشتیم، زود نرو، تلکه حجتوناد، خواهش میکنم مثلا را بالاتر از مثال اجتماعی من بگیری. شما بدونید یه نوع روحیه‌ای باید خدا به بعضیا بده تا اینها بتونن اینجوری در مقابل سیاهی زمانه بایستن. من از خود شما میپرسم چند درصد مردم دنیا الان در مقابل ظلماتی که این ابرقدرت ها و غربیا تو دنیا درست کردن ابراهیموار مهاجه میکنند؟ خیلی کم. تسلیم، نه تنها تسلیم، تلاش میکنن که بگن بله قربان شما درست میکن، میدونندم دارن دروغ میگن. چرا این روحیه به وجود اومده است؟ حالا اگه دیدین که یه عده‌ای در یه افقی فوق‌العاده میتونن تمام جریان کفر و شرک رو زیر سوال ببرن، این نشون میده یه حجت الهی وسط هست. قدر این نوع نگاه را باید خیلی دونست، پاس داشت. میفرماد دیدید ابراهیم چطوری روبروی این همه قوم ایستاد؟ خودش میفرماد یه جا میفرماد امت واحده ای بود، امت بود. چرا؟ میگه ما بهش دادیم، ول نکنین این حرفا. بعدش هم برای اینکه صرف رو حرفش خدا واسه میگه که نه اینکه فکر کنیم ما بهش دادیم، هم تو کشکی ها فقط به هر کی خواستیم میدیم. بله، بعد برای اینکه شما بگوید عجب، پس خدا کشکی شد کاره آخر آیه حل کرد یا نه؟ میگه نه بابا، ما حکیمیم، ما که کار کشکی نمی کنیم. که حکیم یعنی چی؟ یعنی اگه میده رو حساب میده، اما ما میدیم، روی ما میدیم شما ول نکنی. شما مثلا آیه بعدی را دوباره نگاه کنید، میگه هده اینا، دوباره بعدش نگاه هده اینا و ولم نمی کنه تا آخر آیه 86 روی هده اینا مونده است. من اگه بتونم امشب اینا درست به لطف الهی تبیین کنم، خدا کمکم کرده است. چیزی که باید اول ببینیم در جمال انسانهای موحد، نور هدایت خدا را باید ببینیم. ساده نگذریم. خداوند یه سنتی دارد که انسانهایی را که شایسته دید، اینا را هدایتشون میده. که چی؟ که ما هدایت خدا را در اینا ببینیم. اگه شما چشمتون باز شد هدایت خدا را در امثال حضرت امام دیدید، میتونین تاریخ رو تحلیل کنین، میتونین نجات پیدا کنین. اگه نه بگون چیزی نبودی، آقا دانشمند است، باسواد است، درس خونده است و اینا را میگه، هیچی نمیشه. در تاریخ میمونین، زمانه را نمیتونین تحلیل کنین، هیچ میشه. کیا میتونن بفهمن که جریان حضرت امام یک جریان قدسی است تا بشر رو تحت تأثیر قرار بده؟ اونایی که میبینن این هدایت، هدایت خاص الهی است. حالا خاصش هم از تو آیه بعدی، اونجا که آیه 88 میگه ذالک هدالله یهدی بهی من یشا. این چرا میگه هدالله؟ اگه تفسیرم نگاه کنین از علامه میفهمه یه هدایت خاصه. ما تو اون کتاب جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم با در حد بضاعت خودمون تلاش کردیم بفهمونیم به دوستان که آقا این یک اشراق است، یه اشراق. اینجا تعبیر قرآنیش همینه که میفرماد که ما بهش این حجت رو دادیم، یعنی شما این روحیه را یک لطف الهی بدونید. وقتی لطف الهی دونستید دیگه پاس می‌دارید. بعد که فرمود به هر که خواستیم میدیم، خب شما این سوال براتون دیگه پیش نمیاد که چون خدا حکیم است به هر کی خاص میده، ولی اون که حکمتش اقتضا میکنه دا میخواد. قرآن در این دیگه مثلا میگه که هر کس رو خاصیم هدایت میکنیم. بعد میفرماد والله لا یهدی القوم الظالمین. درسته سی یهدی من یشا، هر کس رو خاص هدایت میکنه، ولی ظالم ها هدایت نمیکنه. با والله یهدی من اناب، هر کس که اهل رجوع به خداست حال دستش میگیره ابراهیمش میکنه. پس اولا ابراهیم هدیه خداست برای اینکه جامعه را از ظلمات بت پرستی گذر بده. در ثانی اگه خدا می‌فرماد هر کس را خواستیم هدایت می‌کنیم، این هدایتش حکیمانه است. فکر می‌کنم گیر نداشته باشین من ردشم از این آیه، چون عظمت این آیه این است که غفلت نکنیم. میگم آقا درس خونده است که باسواد شده است، این بده. هدایت و ارائه حقیقت باید به لطف الهی باشه، اینا داشته باشی. بعد این لطف الهی هم از سر حکمت هست، خودش باید بده. برای همین در این دوست آیه بعد میگه و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا. این تأکید داره، دقت کن. چرا میگه که ما به اون ابراهیم عزیز مگه نگفت آقا من میخوام این بماند این دینداری با نور امامت؟ میگه دادیمش. البته این سیاق شاید کاری به اون نداشته باشه، چون حضرت نوح و اینا هم آورد دست وسط، اینا یه مقدار وسعت داره قضیه. هدایت کلی است، کاری به امامت نداره. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، میگه ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم. کلن هدینا، ما همه اینا را ما هدایت کردیم. اگه میبینید که این بزرگان اینقدر زیبا عمل میکنن، برای نیست که ما هدایت کردیم. خودشون که نمیتونستن با کتاب و درس و مدرسه نمیشه. و نوحن هدینا من قبل، این که این همه عظمت و زیبایی تو نوح میبینی، این نور هدایت ماست. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. اینا رو برمیگردن به چی؟ هدینا. و از ذریه، خب از نظر ظاهر اینا همشون ذریه حضرت ابراهیم هن، حالا دیگه فرق نمی کند که بگم ذریه. خب بالاخره یه چیزی کلی تری هم میتونیم بگیریم، بگم ذریه حضرت کی هن؟ نوح. حالا اختلافش خیلی به سیاق سطمه نمیزنه. به هر صورت میفرماد که ولی از نظر ظاهر چون همه اینا که این آیه آورده است یه جوری به کی برمیگردن؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام. عمده اینه، میگه شما اینا رو نگاهشون کن، ببین اینا در تاریخ چقدر نقش آفرین بودن، نرفتن یه گوشه بشنن که نونشون رو بخورن نمازشون رو بخونن، اینا تاریخ ساختن، اومدن روبروی جریان کفر ایستادن، اینا توحید نشون دادن. این زیبایی ها هدینا، یعنی و من ذریته داوود و سلیمان، یعنی اون هدینای ما شامل اینا هم شد. و کذالک نزل محسنین، اگه گفتین چرا این آخرش عبور، برای اینکه شما میگون از هر کسا خاص هدایت میکنید ما کاری نیست، میگه نه اخوی، اول محسن بودند، ما جزای محسن بودنشون رو توحیدی دادیم که این توحید تاریخ ساز بود. درست است ما بهش دادیم، اگه هرچی هم محسن بود کافی نبود، اما چون محسن بود ما هم میخواستیم تاریخ توحیدا نگذاریم منقطع بشه، معلومه است که رفتیم محسنین رو انتخاب کردیم. دقت کردین چی شد؟ و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین. میگه و هدایت کردیم ما این بزرگان را که همشون از صالحین بودن. یعنی اولا اگه این همه زیبایی در حضرت زکریا علیه السلام و حضرت یحیی و عیسی و الیاس علیه السلام میبینی، اینا را در جمالشون هدایت ما را ببین. خواهش بکنم ول نکنید این نکته را. ببینید شما مثلا در تاریخ مطالعه میکنین عظمتهای حضرت عیسی علیه السلام را، حالا چی میبینید؟ جز باید این ببینین که قلبی است که به تجلیات نور الهی اینجور شده است. بله درست است که در جوی این مرد الهی این آب رانده شد، اما این آب جای دیگه است. راند حق، مولوی قشنگ میگه، میگه راند حق این آب را در جوی تو، جان فدای دست و هم بازوی تو، من عاشق توام، اما به جهت اینکه این جویی است که آب حق درش رانده شده است، به هر کسی نمیدن، اما من آب حق رو در این جوی میبینم، نه اینکه یو خودش رو ببینم و یادم بره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون جمله علامه طباطبایی میشه، فرمان سراسر تاریخ هدایت حق است، یک روزم منقطع نشده است. بعد در آیه بعدی میفرماند و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن و کلن فضلنا علی العالمین. میگه خب ما این هدایت رو دیگه در جمال چه کسایی نشون دادیم؟ این بزرگان حضرت اسماعیل و حضرت یسع و حضرت یونس و لوط و همه اینا را. وقت این تکیش و کلن فضلنا علی العالمین میشه مثلا پنج نفر رو برتر از همه بکنن، خب این پنج نفر هم خودشون جزء عالمین هم میشه بگون فلانی بر همه افضل شد، اما نمیشه بگون این پنجتا بر همه افضل شدن. چرا؟ برای اینکه این پنجتا هم خودشون بر خودشون افضلن یا افضل نیستن، یا باید بگون این پنجتا مساویان، یا باید همین تفسیری که مفسرین کردن که هر کدوم اینا در زمان خودشون افضلن بر عالمین. حضرت اسماعیل، اینجا منظور حضرت اسماعیل صادق الوعد است، زمان خودشون بهترین شخصیت نورانی جامعه. چرا؟ برای اینکه به هدایت خودشون، هدایت خدا منور شدن، نه خودشون. اما مثلا فلانی قهرمان المپیکه، خب هی رفته تمرین کرده است، مثلا یه جنش هم آمادگی داشته است، اما این فضلنا علی العالمین نیست، زوردارتر از بقیه است. فضیلت به هدایت الهی است و باید هم یادمون نره. فرمان بله یه آمادگی های خودشون داشتن. من آیات رم میخوام یه سیرش تا این آیه 88 لاقل بیاییم و جمع میکنیم نمیخونیم. در آیه 87 میفرماد که ببین رابطه تمام این آیه رابطه پدری پسری برادری، خلاصه ما رفتیم گلچین کردیم و اجتبیناهم، اینا دیدیم آدم های حسابی هست، گلچین کردیم، تاریخ توحید رو گذاشتیم. گذاشتیم باریکلا. حالا آخر آیه 88 میگه دیگه از اینا بهتر که نبود، اینا هم اگه از شرک، اگر شرک آلوده کند توحیدشون رو، لحبت عنهم ما کانوا یعملون، همه زحمتاشون رو هیچ میگیری. چقدر زنده میکنه دادم ها. یعنی شما متوجه باشین، گاهی من دوستان تعجب میکنه، میگن آقا مثلا چطوری فلانی که خوب بود بد شد؟ خب از این آیه، این دو تا آیه آخری 88 تا 89 رو بخونیم، میگه خوب خوب بود، موحد بود، توحیدش آلوده به شرک کرد، فکر کرد کسی دیگه هم کاری است، زایش خوب بود. من کسی رو میشناختم که گفتن بهش آقا بیا یه خونه نداری یا بچه‌هات زیاده، یه خونه یه زمین بگیریم بساز. گفت تا مردم خونه دار نشن همشون، من خونه نمیخوام. حالا اینه داشته باشه، باریکلا ناب مومن متدین. بعد الانه اینقدر به هر دست و پایی جمع کرده است که من نمیدونم اگه این مال را سکه کنن بیرزن رو سرش، زیرش خفه میشه. خب چطور شد که بد شد؟ خب قبلا معتقد بود خدا همه کار است، بعد معتقد بود سکه همه کار است. خب بعد شد این، من نمیدونم دنبال چی باید بگردیم. گاهی از آقا چی تو شد که مثلا این آقای دکتر سروش که حرکت جوهری درس میداد و توحید میگفت، خب بعد شد شوالا بعد آیه را نگاه کنید. منم رستم خود قرآن میگه نه دو تا چیز، هر کس توحید داره نجات پیدا میکنه، در آیندهش خراب نمیشه. هر کس این آیه را میگه ولا اشرکو، یه چیزی غیر خدا رو بیاره تو زندگیش نقش دار کنه، من باشم و شما باشی یا بزرگتر از ما باشن، یعنی پیغمبران باشن، چی؟ از دست میرن. عمدن به نظر من در این جا بعد از آوردن پیغمبرا و این همه تعریف، یه مرتبه میگه که اگه همین پیغمبران باشن، تو آیه بعدی رو، آیه بعدی 89 رو ببینید، میگه اولائک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة باریکلا فان یکفر بها ها اولائه فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین. اگه اینا را با این همه کمالات کفر ورزیدن، به چیز غیر حق رجوع کردن، حق رو پوشوندن، همینا رو ما میندازیمشون بیرون، بچه حزب اللهی میاریم که انقلاب قبول داشته باشن. این مصاحبه آیت الله مصباح خیلی دقیق بود، چون یه خاطره میگن زنده میکنه این آیه رو که به روز هست. ایشون میفرمان همون روزای اول انقلاب، بعد همین سرانی که الان به سران کشور مشهورن، گفت یه مرتبه دوری هم نشسته بود، ایشون میفرمان من اتفاقی رفته بودم اونجا. بعد یکی از این گنده ها گفت که آقایون تا امام زنده است ما کاری میتونیم بکنیم، امام که رحلت کرد همه چی از دست ما میره و ما کاری نخواهیم. خب این نگاه داشته باشین، با نگاهی که معتقد است انقلاب اسلامی از قدیر شروع شده است به مهدی ختم میشه، مگه امام برنده نیاد؟ صلوات الله علیه. حالا کدوم، حالا اون طرف که ایشون میفرمودن مسابقه مبارزاتی هم داشت نگفتندم کی. خب شما حساب کنین، این یه نگاه به انقلاب و کنار امامم هست، یه نگاه هم بچه های طلبه و دانشگاهی و عزیزان من که اصلا ماورای اینا انقلاب میبینن. انقلاب یک حقیقت الهی تاریخی است، کدوم درست دیدن؟ خب معلومه سونا وارونه دیده قم نتیجه می شد که خب با این دید آدم رد میشه دیگه. قرآن میگه اگر اینا به این تحفه الهی یعنی کتاب و نبوت و حکم کافر بشن ندید بگیرن، ما میبریمشون یه دیرم میاریم که اینا کافر نمیشن. انشاءالله تأمل بفرما. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی و همه توحید رو در آنجا دادی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله بر بگرد. الهی قلب مبارک صاحب امرمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. ما را شایستگی هرچه بیشتر حضور مولای من را عطا بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیای ارزش‌های اسلامی شبان روز تلاش می‌کنند به نور مولای من صاحب الامر موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری این امید ارتباط جهان با خدای جهان رو از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل